صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که مرحوم استاد چون خیلی اصرار داشتن در این که در شبهات حکمی کلیه استصحاب بقاء حکم معارض است به استصحاب عدم جهل، عرض کردیم این مطلب تعارض شاید مثلا دو قرن قبل از ایشان مطرح بوده. ایشان سعی کردن، دو قرن کمتر، سعی کردن که به هر نحوی شده این تعارض رو ثابت بدونن و لذا بگن استصحاب بقاء مجعول به قول ایشان یا حرمت، استصحاب حرمت جاری نمیشه. لذا هی سعی کردم وجوهاتی وجوهی من الاشکال رو ذکر کنم و جواب بدم. وجه دیگر این که استصحاب عدم جهل معارضون به مثلی فی رتبته، چون یک بحثی دارن که اگر اصول متعدد بود بعضیاش رتبتا مقدم بود، اگر در رتبه مقدم مثلا دو تا اصل معارض بودن تساقط میکنن به اون اصل بعدی میرسن. فإن استصحاب عدم جعل الحرمه، چون استصحاب عدم جعل حرمته، معارضون به استصحاب عدم جعل الحلیه لوجود علم الاجمالی به جعل احد همان فی شریعت المقدسه، فیبقا استصحاب بقاء مجعول و هی الحرمه بلا معارض. این خلاصه اشکال. پس ما دو تا استصحاب، سه تا داریم، استصحاب حرمت که به قولشون بقاء مجعوله، رتبه قبلش هم عدم جعل حرمت و عدم جعل حلیت، این دو تا معارضن ثابت میشن، اون یکی بلا معارض. این تعبیر به این که این استصحاب ها مقدمن یا اون اصل مقدمه یا این کذا، اینا بیشتر مال همین اصول متأخر شیعه است، این در اصطلاحات قدما نبوده، نه سنتن و نه شیعتن. البته اینم هست یه مقدارش عامل این بحث ها اون توسعی است که برای استصحاب دادن، چون لا تنقض الیقین به شک رو به استصحاب زدن و این رو هم اطلاق گرفتن تا هر جایی که پیش میاد. این جمله تا اینجا که الان ملاحظه میفرمایید، استصحاب عدم جعل حرمت، استصحاب عدم جعل حلیت، اینها با هم معارضه میکنن. تمام دلیل اینها هم همون لا تنقض الیقین به شک، بعدش هم اونطور میشه. بعد ایشان جواب میدن. جواب اول این که اصلا استصحاب عدم جعل حلیت معنا نداره. چرا؟ چون لأن الحلیه و رخصه کان از متیقنتن متحققتن فی صدر الاسلام، حالا خصوص خب بگیم در همه شرایع مثلا، ولی احکام الالزامیه شرعت علی تدریج فجمیع الاشیاء کان علی الاباحه، به معنا ترخیص ولی امضا. این امضا نمیده معنی چیه اینجا، حالا ترخیص رو فهمیدیم، این امضا نفهمیدیم. کما یدل علیه قوله علیه السلام اسکتوا اما سکت الله عنه، این اسکتوا اما سکت این بعد شریعت نقلش مضافن که سندش هم روشن. و قوله کما یدل علیه قوله کل ما حجب الله، البته اینجا کل ما رو متصل نمیشه، قاعدتا باید منفصل نمیشته میشد، حالا متصل چاپ کرد کل ما حجب الله. البته بحث نکنیم سر این که حالا متصل یا منفصل، چون اصلا کل نداره در روایت ما حجب الله علمه، اصلا نیست که حالا بحث بکنیم متصل یا منفصل. و قوله علیه السلام کل ما حجب الله، عرض کردیم این روایت مبارکه حج با یک سند واحد در کتاب توحید کافی آمده، ما حجب الله عن العباد، علمه نداره، فهو موضوع عنهم یا مرفوع عنهم موضوع. و در کتاب توحید صدوق با همون سند آمده، علمه داره، چون در این کتاب اون نسخه قدیم جامع احادیث، نسخه جلدش نگاه کرد، این رو با اون نسخه بدل نوشته، نه نسخه بدل نیست، دو مصدره، یعنی کتاب توحید کلینی بدون علمه هست، کتاب توحید صدوق با کلمه علمه هست. بله اینجا آورده نسخه بدل، اینجا نسخه بدل نوشته خیله، اما این خیله نیست. نه حالا یه حاله اینه، چون تأکید میکنم چون بعضی از معاصرین گفتن حدیث براعت نام سعدی ضعیفه چنین دلالتش، لیکن این حدیث حجم خوبه، ما حجب الله عن العباد، بعد در مشکل گیر کردن که علمه در نسخه هست و گفتن خب نسخه هست و بله اگر ما حجب الله علمه باشه قابل اعتماد نیست در بحث براعت. ما هم چون ما حجب الله علمه این چیزایی که انسان نمیتونه بهش علم پیدا بکنه، خب معلومه مکلف اونها نیست، راهی برای علم نداره، اصلا ربطی به براعت نداره. تعجب از آیه خوبی بعد صلی الله علیه وسلم و قوله علیه السلام کلما، اولا کلما نیست، ما حجب الله علمه، این ما حجب الله علمه نسخه مرحوم صدوقه. خب طبعا میدونید آیین بحث دارن که آیا صدوق ازبته یا کلینی، لیکن به ذهن ما چون سند یکیه و صدوق بعد از کلینیه، احتمالا صدوق مخواسته اشاره کنه که نسخه کلینی غلط داره، صحیحش ما حجب الله علمه، ظاهرا اینطور باشه، لذا نسخه صدوق به نظر ما مقدم. علی حاله فجمیع الاشیاء کان علی الاباحه، این کان علی الاباحه ایشان که میخوان امر عقلی بگیرن، این با تمسک به روایات نمیسازه، خیلی بعیده. و تعجب از مرحوم استاد که چرا حدیث اطلاق نقل نکردن کل شیء مطلق، چون ایشون دلالت حدیث مطلق قبول کردن بر براعت. اون حدیث کل شیء مطلق نه سند داره و دلالتش که دیگه اصل اصلش. علی حاله دیگه میدونین شما در حوزه های ما متعارف بوده، یه چیزهایی مثلا در السان جاری بوده دیگه خیلی روش فکر نمیکنم، مثل حرم علیکم چی؟ حرم علیکم الخبائث و حرم علیکم خب نداریم شایی در بودم. نه بعض الاحکام الذی شرع الی حفظ النظام که حرمت قتل نفس و حرمت اکل اموال الناس و حرمت زنا و غیره، معروفه که شرایع و قوانین برای پنج چیزه، یکی نفوسه، یکی امواله، یکی این دلاره و غیرها من الاحکام نظامیه غیر و مختص به شریعت دون شریعه. و الحاصل انوت الحائز مثلا کان قبل نزول آیت شریفه فاعتزلوا النساء مرخصن فی، حالا این اثبات این مطلب مرخصن فی یعنی شرعن دیگه باید بگیم، اما احتمال داره که مخصوصا در مکه که به اصطلاح افراد متدین تابع حنیفیه بودن، شاید در حنیفیه نبود. حالا معروف اینه که در جاهلیت اگر زن حائض میشد اصلا توی خیمه خاصی قرار میدادن، اصلا نزدیکش نمیشدن تا تمام بکنن دوران به اصطلاح عادت رو، و این تقریبا آیه مبارکه یه مقدار تسهیله فاعتزلوا النساء فی المحیض، یعنی با اینها قطع رابطه نکنیم، فقط اون مسئله خاص نباید باشه ولی بقیه مسئله. به نظرم میاد که شاید مرحوم استاد چپه مثلا فهمیده. به هر حال ایشون فرمودن که عدم جعل حلیت دیگه، خب میگم اینا خودشون مواردی رو که ذکر کردن، مطلبی رو که ذکر کردن احتیاج به کار داره. فلا مجال استصحاب عدم جعل الحلیه، حالا انشاءالله خواهیم گفت که اینا اصلا همش خیالاته. بعد نوشتن وجه دوم لا معارضت بین استصحاب عدم جعل و استصحاب عدم جعل الحرمه، چرا؟ چون جامع دارن و جامعشون استصحاب عدم جعل، اصلا شاید هیچی جعل نکرد، نه حرمت نه حلیه. حدود یک صفحه و خورده شهر دن آقای مراجعه کنم دیگه مطلبی نداره. الوجه الثالث لو تنزلنا عن جمیع ذلک فنقول، ما با این که تقریبا میدونیم که این مطالب محصل نداره، وقت آخر میگیره، بازم مهماش این بخونیم، اگه بخونیم همیشه بخونیم خیلی طول میشه. الوجه و سالس لو تنزلنا عن جمیع ذلک فنقول انه یقع التعارض بین هذه الاستصحابات الثلاث، الا ثلاثه باید بگن ثلاث درسته، فی مرتبه واحده لا انه یقع التعارض بین استصحاب عدم جمع، اینو در یه رتبه اینطور نیست که جعل حرمت به حلیت مقدم باشه. بله البته این مطلب که جواب ثالث ایشانه که باز هم آقایون مراجعه کنن، این خودش باید تنقیح بشه که استصحاب عدم جعل آیا مقدم است بر حساب عدم مجعول یا نه، بقای مجعول یا نه. لذا ایشون وراب ما یقال فی المقام، این یقال فی المقامش اساس این وجه سومه، کاش که اساسا اینو ذکر میکن. این هم یک اشکال دیگه، تا چند تا اشکال شد، اشکال بین استس تاروز، این خودش اشکال اساسی است و اون این که اصالت عدم جعل حاکم بر استصحاب بقای مجعول. چون اگه گفتیم شارع ما رو تعبد کرده که جعلی نیست، دیگه شک نداریم که آیا مجعول باقی است یا باقی نیست، جای این بحث نداره. اصالت عدم جعل و حرمه حاکمتون، البته این حاکم جعل هلیت هم، عدم جعل هلیت هم همینطوره. لذا گفتم این وجه سالس دیگه من نخوندم، نکته فنیش همینه، کمی عبارت مشابه. نکته فنیش اینه که رتبه عدم جعل، چه هلیت چه حرمت، مقدم از بر بقای مجعول. لکون الاول اصلا سببیه، چون اساس عدم جعل اساس سبیز به نسب الاسانی، فإن الشك في بقاء الحرمة مسبب عن الشك في سعة جعل الحرمة وزيقا. یه بحثی دارن آقایان که انشالله خواهد آمد در محل خودش، اصل سببی به قول آقایان بر اصل مسببی مقدمه. البته این رو باید قبول کرد که انصافا این مطالب در کلمات قدما چه سنی چه شیعه خیلی تنقیح نشده و این انصافا اگر درست در بیاد در این کلمات متأخرین شیعه تنقیح لطیفی شده. من یه اشاره اجمالی بکنم بعدم جواب آقای خویی رو از این مطلب. یه بحثی دارن آقایون که سابقاً که مثلا گفتن این توی فقه، مثلا اگر اتومش توی شهر لمعه زیاده، تو اجاره و بیع و اینا که اگر اختلاف شد یکی اینطور گفت یکی اونطور گفت، قیل یا قدم قول اول چون مثلا طبق استصحاب فلان، و قیل یا قدم قول دوم لأصالت فلان، دو تا اصل رو با هم معارض قرار میدن، گفتن این مثلا مدعیه اون مدعیه. بنابراین این تنقیح نبود در کلمات قدما انصافا دیگه. حالا بخوام براتون مثال های فراوان در شهر لمعه و دیگران بگیم طول میکشه، خود آقایی که مراجعه کن تأمل بکنم مطلب انشاء در مرحوم شیخ این رو تنقیح کردن اصول رو. مثلا اصول محرز بر غیر محرز مقدمه، اونا مثلا اساط البرائه رو با استصحاب معارض میگرفتن، اساط البرائه اصل غیر محرزه، استصحاب اصل محرز، اصول محرز مقدم. در اصول محرز یا مطلقا اون جاهایی که اصل سببی باشه بر اصل مسببی مقدمه، البته غالبا در اصول محرز اصل سببی بر اصل غیر مسببی مقدمه. اون نکته فنیش هم که بعدها اینا متعرض شدن، تو خب سابقین خیال میکنن تعارض میکنه و لذا متحیر بوده. خب یه مثال معروف بزنیم، البته آقای خوبی مثال دیگری زده، چون این مثالی که معروفه مثال معروف رو بزنم چون نکته‌ای داره. اگر لباسی بود نجس بود، آبی هم بود که سابقا کر بود، شما استصحاب بقای کریت میکنه، این لباس نجس با این آب میشوین، با آبی که سابقا کر، خب اینا فکر میکنن تعارض پیدا کرد، چون استصحاب بقای نجاست میگه اون لباس نجسه، استصحاب بقای کریت میگه اون لباس پاکه، وقتی آب کره اون لباس پاکه دیگه، با آب کر شسته شد. استصحاب بقای نجاست میگه لباس، اینا تصور تعارض داشتن که استصحاب. و نکته فنیش هم این بود که اصلی که دلالت میکرد اصل واحدی بود، نه دوتا اصل، لا تنقض الیقین بشه. و میدونید به طور طبیعی همیشه عام، حالا اینو یا عام بگه یا مطلق بگه، عام یا مطلق نسبتش به افراد و نسبت به افراد طبیعت علی حد واحده. اینجور نیست که یکی رو بگیر بعد دیگری رو، نسبتش واحده. این یه نکته‌ایه باید در نظر باشه. مثلا اگر در شهر 20 تا عالم هست، گفت اکرم العلماء، مثلا بعضی هاشون محتاج ترن، من با مثال بگیم اکرم العلماء میگه اول اون علمای محتاج اکرام بکن بعد علمای غیر محتاج، نیست. توی عام خوب در رتبه در نمیاد، طولیت در نمیاد، شأن عام این است که همیشه بعد در عرض واحده افراد رو در عرض واحد میبینه. چون دیم یکی مثلا نوشته اطیع الله و اطیع رسول امر منکم، امر هم یعنی اهل بیت، اگر در غیبت شد اون وقت علما، فا هم چیزی در عام نمیشه، این اوهامی است که آیون داره. همچین چیزی که بیاد اول الامر دو درجه بشه. اول امام معصوم، حالا اونم ظاهر نشه اگر نبود، خیال کرده این نبود یعنی غیبت، عدم امام. آیه کلامی داره مرحوم خواجه نصیر، وجوده لطفون و عدمه و تصرفه لطفون آخر و عدمه منا، به ظاهرم بعضی عدمه رو به خود امام زده، خیال کرده مراد عدم امام، ضمیر عدمه به تصرف برمیگرده. حرف خواجه هم درست نیست، باطل اساسا، نمیخوام شرح بدم. این تفکرات سوابق ذهنی اسماعیلی‌گری در ایشان تأثیر گذار بوده، به نظر ما حرف ایشان درست نیست. حالا توضیحاتش وقتی که علایه حال وقت مثلا این جور بگیم، اول الامر اولا امام معصوم میگیره، حالا این آقا که نمیشه اگر نبود، یعنی اگر تصرف نبود قائم بود، امام معصوم که نبود نداره در تصورشیه، در اعتقادشیه. علایه حال اگر امام مثلا تصرف نداشت، اون وقت غیر معصوم بگیره. عام طبیعتش اینجور نیست، طبیعت عام شمولش بر افراد به نحو واحده، توش طولیت در نمیاد مگر به دلیل خارجی، اون معقول هست، دلیل دیگه باید بیاد، و الا خود عام طولیت توش در نمیاد، خود مطلق طولیت توش در نمیاد. دقت میکنه، این قاعده کلی همیشه در ذهنتون باشه. پس مشکل چیه؟ مشکل اینه که لا تنقض الیقین به شک. این هم آب رو میگیره میگید آب کره، هم لباس رو میگیره میگه لباس نجسه، نسبتشون واحده، نمیشه یکی رو بگیره یکی رو نگیره. اصلا نکته بحث سببی و مسببی اینه، دلیل واحده لکن این دوتا در طول همند. مدعای شیخ و من تأخر بلکه من سبق این است که لا تنقض الیقین به شک فقط کریت رو میگیره، دیگه تو نجاست جاری نمیشه. خوب دقت کن، با اینکه نسبتش واحده است دیگه فهم نمی کنه. روشن شد؟ این راهی رو، اینی که قدم تعارض معلوم شد، چرا قدما تعارض فهمیدن و چرا متأخرین تعارض نفهمیدن، اون نکته فنی اینه. ولی زم در عبارات عدهشون بود که اینجا معارضن، اصالت و بقاء نجاسه، استثاب بقاء نجاست میگه این صبح نجسه، استثاب بقاء کریت میگه این صبح پاکه، نجاست و طهارت در صبح مطار. روشن شد؟ سرش خیلی روشن. جوابی که مرحوم شیخ و بزرگان و خیلی هم فنی این کار الان خواهیم گفت، اصلا تقدم اصل سببی رو کلمات آغازی ها، این مطلبی که استاد اینجا فرمودن تقریبا اشاره به حرف آغازی ها داره، این که چجوری با چه مثل سحر سحره بی بوده، چجوری با چه بیانی کاری بکنیم که اصالت و استثاب بقای کریت جاری بشه، استثاب بقای نجاست جاری نشه، با اینکه هر دو مصداق هم دیگه، هر دو مصداق استثاب هم، و طبیعتا اینطوره که عام نسبت به افراد خودش متساوی اقدام به یک نحو واحد همه رو میگیره، به یک عرض واحد میگه، طولی معنا نداره، اینطور نیست که اول اون اگر نبود این، نه به عرض واحد همه رو میگه، در عرض واحد مطلق هم میدونیم، مطلق چون ناظر به افراد نیست، طبیعته، هر جا که طبیعت صدق کرد بر هر فردی که طبیعت صدق کرد. حالا البته یک بحثی هم دارن که لا تنقض الیقین به شک عامه یا مطلقه، ظاهرش باید مطلق باشه. حالا به هر حال وارد اون بحث چون قبول نکنیم دلالتش، این نتیجه فرقی هم داره، متعرض اون بحث نشدیم، این غفلت نبوده، چون خیلی معتقد به دلالت نبودیم لذا دنبال اون بحث نه. خب پس در اینجا این نکته روشن شد که یک اصل آمدن آقای گفتم و خلاصه تقریب، چون آقای خویی هم یک عبارتی داره که میخونم، خلاصه تقریب این است که چون اینجا تنزیله، چون اصل عملی است، وقتی میخواد یک کاری رو بکنه باید به لحاظ نکته ای باشه. وقتی گفت کریت، استثاب بقاء کریت، یعنی من میام تمام آثار کر رو بار میکنم. از آثار کر این بود که اگر لباس نجس با او شسته بشه پاک میشه، ولی آثارش نمیشه که. اما اگر استثاب بقاء نجاست، میگه من آثار نجاست بار میکنم، از آثارش این نیست که اگر با آب مشکوک مثلا آب سابقا کر شسته شد مسبوق به کریت، این هنوز نجسه، این جز آثارش. و لذا معتقدن که دلیل واحد جوریست که فقط ناظر به یکیست، یکی دیگر نمیگیره، حالا انشالله خواهد آمد. ممکن است شما بگید نه این حرف حالا اصولی نه مفروغان ان گرفتن، اینم قبول نمیکنیم. تعارض قائلیم که اون که قدما ادعی بودن در عباراتشون تعارض هست، ما تعارض قائلیم. این یه نکته ظریف فنی است که استصحاب توی کریت جاری بشه و با جریان استصحاب در کریت اصلا نجاست دیگه استصحاب نجاست جاری نشه. دقت کردیم این اصلا بحث اصل سبب مسببه. لذا مرحوم آقای خوی، حالا این اگر روشن شد و آقای خوی اینطور، من جواب آقای خوی رو بخونم تا من معلوم بشه. و هذا الکلام و امکان موافقا للمختار فی النتیجه، چون این کلام معناش این که جاری نشه استصحاب بقا مجهول، الا انه غیر صحیح فی نفسه لما مر غیر مرتن و یعنی انشاءالله تعالی نمیدون در کجا از بحث ایشون بودش، من ان الملاک فی الحکومه لیس مجرد و کون احد الاصلین سببیان و الاخر مسببیان، بل الملاک مهم این نیست که سببی مسبب. البته سببی مسببی مهم هست، ملاک سببی مسببی اینه به نظر ایشان. اما چون میگم ایشون کمی، چون من عبارتی میخونم روشن نیست، اما فکر میکنم نظرشون رو همین باشه. اون نکته اینه که وقتی اصل سببی جاری شد اون آثار رو میبینه، اگر به اون آثار رو دید دیگه نوبت اون اصل نمیرسه، چون میگه این پاک شد دیگه، دیگه شما جای این نیست که استصحاب. مخصوصا این نکته، احد هما ناظر به دیگری هست، اون یکی ناظر به یکی دیگه نیست، اینطوریه. اصالت و بقاء الکریه ناظر به اون هست، حالا یه همی راه دیگه، اصالت و بقاء نجاسه ناظر به اون نیست.
نمیشه اون اجرای اصل کور؟
نه آثارشه. بل الملاک کون المشکوک فی فی احد الاصلین اثرا مجعولا شرعیا، این مرادشون اینه، روشن شد؟ اثرا مجعولا شرعیا. این عرض کردم اینا میگن وقتی آمد گفت استصحاب بقاء کریت، چرا استصحاب بقاء کریت میکنه؟ چرا میگه هنوز کر باقیه؟ برای آثار دیگه، یکی از آثار این که لباس نجس و اوپاک میشه. پس اگر دلیل آمد این رو گرفت دیگه خواهی نخواهی همین لاتنغاز اونو نمیگیره، نجاست نمیگیره. کما فی المثال المعروف، البته این مثال معروف رو ایشان جور دیگه زدن، این با اولیشون مثال معروف، لکن اونجا دو تا اصلا در مثال ایشان، در مثال من که لطیفتر بود یک اصله، این مثال ایشان یکی اصل. ما مثال زدیم در آبی که شک در کریتش داریم، ایشون مثال زد به آبی که شک در طهارتش داریم، اساط و طهاره، یه آبیست که مشکوک پاک هست یا نه، یه لباسی هم که سابقا نجس بوده. ایشون این مثال میگه اساط و طهاره اگر جاری شد دیگه استصحاب بقاء نجاست معنا داره. حالا مثال ایشون فهم نمیکنه، لکن مثال من نکته فنی لطیفتری داشت که چطور یک اصل واحد در دو مورد که هر دو فرد و او هستن یکی رو میگیره یکی رو نمیگیره، روشن شد؟ اینجا مثلا ممکن بگیم دو اصل اساطهاره یه چیز استصحاب نجاست، اینجا چون دوتاست خیلی همچین گفت که احساس فرنگیز نیست، این یکی ما بیشتر. بله، و اذا قصر صوب و نجس به ما این مشکوک نجاسه فشک و بله فی نجاست صوب مسببون عن شک فی طهارت الماء و جریان و اساس طهارت فلما موجبون لرفع شک فی طهارت صبح، لأن من الآثار، عرض کردم این نکته اصل سببی اینه گرفتن، آثار مجعوله لطهارت الما طهارت صبح المغسول به، فاساس طهارت فلما تکون حاکمتن على استصحاب نجاسه فی صبح. حالا ایشون اینطور نوشتن، به خلاف المقام، هم ما نحنفی اینجور نیست، فانه ليس عدم حرمت الوعت، عدم حرمت من الاثار الشرعيه لاثارات عدم جعل الحرمه، این آثارش نیست، بل من الاثار تکوینیت له، این جزء آثار تکوینی اوست، لان عدم الحرمه خارجا ملازم تکوینا مع عدم جعل الحرمه، اول گفت ملازم بعد عینه حقیقتا، بل هو عینه حقیقتا، ولا مغایرت بینهما الا نظیر المغایره و الا نظیر المغایره بین المهیت و الوجود، نمیدونم مبناشون در ماهیت وجود چی بود. بله ماهیت وجود، فلا معنا لحکومت اصالت عدم جعل الحرمه
الاستصحاب بقاء المجبول. به هر حال ما که فعلا نفهمیدیم این دو سه سطر اخیر ایشان مراد ایشان چیه، هو اعلم به ما قال، لکن خلاصه مطلب اگر بنا شد که عدم جهل معناش حرمت باشه، اگر بنا شد عدم حرمت معذرم، خب دیگه این اگر عینش باشه دیگه نمیخواد دنبال بحث چیز بریم. یعنی اگر در حقیقت نمیخواد عدم جهل ثابت بکنه، میگه عدم الحرمه. شما میدونین که شارع حرمت قرار نده برای این، بعد یک مدت زمانی حرام شد، بعد از این حرمت شک کردین که استصحاب حرمت کن یا عدم حرمت اول. خب عدم حرمت اول مقدم. من تعجب میکنم ایشون مسلیم ایشون چی میخوان بفهم ما که نفهمیدیم. آقایون اگه بعد فهمیدن حال این مغایرت وجود و ماهیت، چون این بحثیست در محل خودشون ذهن مبارک ایشون چی من که نمیدونم، نظیر مغایرت بین وجود و ماهیت هم. مثلا هر دور اصیل میدونن ایشون نمیدونم. به هر حال چون میدونی که توی این مباحث هر کسی هر چی میخواد چیزی میگه خیلی وارد این بحثا نمیشیم، اما این که ملازمون تکوینه من تعجب میکنم. خب به اساس عدم جهل شما اثبات و حرمت میخواییم بکنیم، عدم و حرمت این که اثر شرعیه که بعدم میگه خب اینو و حقیقتا نفهم. اگر اینو و حقیقتا خب چرا اعتاب نفس میفرماییم به جای استصحاب عدم جهل بگیم استصحاب عدم و حرمت؟ این معارض میشه با استصحاب بقا و حرمت، این تو ما هم یه معارض میشه، هر دوم حکم شرعیه. قطعا عدم و حرمت رسولش مقدم است بر بقا و حرمت. حالا این نفهمیم، حالا این راه حکومت رو ایشان سعی کردن جواب بدن، ما که فعلا نفهمیدیم آقایون خودشون مراجعه کن. از سالس عرض کردم دقت میکنین چقدر ایشان اتعاب نفس کردن، چون این مطلب از زمان مرحوم فاضل نراقی مردود شده، شیخ رد کرده، مرحوم ناینی، دیگران رد کردن، ایشان در اینجا خیلی هم شاید دقت کردن، خیلی هم مقصد مصباح خیلی ایشون مفصل صحبت نکردن، موجز کتاب خلاف مثل محاضرات ایشان خیلی معلوم میشه اتعاب نفس فرمودن در این که این تعارض رو مستحکم بکنن، تعارض بین عدم جهل و بین بقاء مجهول. از ثالث ما ذکره المحقق النائمی و هو ان استصحاب عدم الجهل غیر جار فی نفسه لعدم ترتب الاثر العملی علی لان الجهل عبارت عن انشاء الحکم فی مقام تشریع و الاحکام الانشائیه. احکام انشائی مراد مرحوم نائمی از احکام انشائی در مقابل احکام فعلی، این دیگه همین اخیرم توضیح دادیم کرام مرارم و اشاره هم کردیم که خیلی روشن نیست. احکام انشائی در اصطلاحشونه که برمیگرده به مقام جعل، مقابلش احکام فعلی، فعلیت حکم به تحقق موضوع، ایشان نظرشون اینه. پس اگر مقام جعل دیدیم احکام انشائی است، اگر تحقق موضوع در خارج شد، در خارج موضوع محقق شد میشه فعلی. خب عدم جعل تو مقام انشاء جعل نکرده، خیلی خوب. بعد شارع جعل حرمت کرده برای زن، بعد این زن الان پیدا شده، زن مثلا که دوران حیضش انقطاع دم شده، این حکم الان فعلیه. من فکر میکنم شده همون بحث مثل قضیه حقیقی و قضیه خارجی و مرادش که دیروز توضیح دادیم، فکر میکنم. به هر حال ول احکام الانشائیه از کردیم در بعضی از اصطلاحات حکم انشایی اونیست که مثلا جعل شده باشه ولو به داعی اختبار و آزمایش، احکام و آزمایشی. حکم فعلی اونیست که به داعی جدی باشه، اینم یه اصطلاح دیگه. اصطلاح مرحوم ناینی و تبعه مرحوم استاد، حکم انشایی اونیست که در مقام جعل و تشریع لحاظ شده، حکم انشایی موضوعی فعلی اونیست که فعلیت موضوع باشه، یعنی ایشون یه مرحله فعلیت موضوع رو در نظر گرفت. ما عرض کردیم یک مرحله جعل، اون مراتب مراحل سبعه حکم رو که بررسی کردیم خیلی روشن میکنه این خرابی هایی که در این بحث ها میاد. ما عرض کردیم که مقام تشریع داریم، بعد مقام ابلاغ و ارسال یا به اصطلاح امروز رسانه‌ای کردن. فعلیت به اینه، در این حالت رسانه‌ای کردن حکم فعلی میشه، نه به تحقق موضوع خارج. خیلی حالا خیلی دعوا نمی‌کنیم. عرض کردم این مصطلحی رو که ناینی به کار برده به لحاظ اصطلاح اشکال نداره، اما فنی نیست. در امور اعتباری آدم اعتبار کردن مشکل نداره. اما فنی نیست تحقق موضوع در خارج، این تو قوانین فنی بررسیش نمی کنه، اون نکته ای نداره. یکی جعل نکته داره، یکی مقام فعلیت به اصطلاح ما که ارسال رسول باشه این تأثیر داره، یکی هم مقام وصول مکلف این تأثیر. اما اینکه موضوعش در خارج پیدا بشه یا نشه، الان مثلا ما میگیم نماز ظهر واجبه با اینکه ظهر نشده، درست؟ 3 ساعت دیگه مثلا 2 ساعت دیگه ظهر میشه، 2 ساعت نیم دیگه ظهر میشه، اون وقت ایشون میگه اون وقت فعلی میشه، خیلی خلاف متعارفه. دقت کردی؟ نکته ای نداره که ما بیایم ظهر در نظر بگیریم بگیم قبل از ظهر یک جوره بعد از ظهر یک جوره حکم، این تو اعتبارات قانونی محلی نداره. اصلا تو اعتبارات قانونی مثلا قانون آمده که هر کسی ملک داشته 20 متر مثلا باید اینقدر در عوارض بده، حالا من ندارم خب نمیدم، بعد از اینکه یک رفتم زمین 300 متری خریدم خب باید بدم، این که من خریدم و نخریدم این قانونی نیست، تو قانون تاثیرگذار نیست، این نکته قانونی نداره. دقت میکنه این مطلبی که ما گفتیم نکته قانونی داره، چون مسئله ارسال رسول هست، انزال کتب هست، رسانه کردن هست، بعد مرحله وصول مکلف هست، اینا قانونیت داره، این نکته قانونی داره، این مطلب قانونی نداره. ولی احکام الانشائی لا تترتب علیه الآثار شرعیه، مثلا الان که قبل از ظهر حکم انشائیه به تعبیریشون، بعد از زوال حکم فعلی میشه. بل ولل آثار العقلیه من وجوب الاطاعه و حرمت المعصیه مع العلم بها فضلا عن التعبد بها بالاستصحاب، اثری نداره. فانه اذا علمنا بان الشارع بجعل وجوب الزکات على مالک النصاب لا يترتب على هذا الجعل اثر ما لم تتحقق ملکیت في الخارج، درسته این اثر ملکیت در خارج بار میشه حرفش، این نکته قانونی و بحث اصولی نداره، نکته نداره. و علیه فلا يترتب الاثر العملی على استصحاب الجعل فلا مجال لجریانه، جای جریان استصحاب نیست. این اشکال مرحوم آقای نائمی که استصحاب عدم جعل نکته ای نداره، البته ظاهرا ناقص آورده، منم قول داده بودم که برگردیم خود کتاب نائمی بخونیم و حرفایی که آزیا گفت، چون خیلی طولانی شد بس دیگه برمیاد اکتفا میکنیم دیگه، کتاب نائمی رو میخوام آقای مراجعه کنه. علی حالن خلاصه بحث ایشان اینه، استصحاب عدم جعل فعلیت پیدا نکرد، اما استصحاب بقاء مجعول فعلیت پیدا کرد. پس استصحاب عدم جعل جاری نمیشه، به استصحاب بقاء مجعول جاری میشه. البته جوابی که مرحوم آقای خویی دادن خیلی هم طولانی است، خیلی روشن روشن نیست، نمیدونم ایشون ول جواب ان هو یظهر یک کمیشو میخویم دیگه، به ما ذکرنا فی الواجب المشهود والتزم هو رحمه الله به ایزن من ان الاحکام الشرعیه اعتباریتون لا وجود لها الا فی عالم الاعتبار، در وعاء اعتبار اینا وجود دارن. انشاءالله تعالی چون این مطلب رو بعد مستقلن مرحوم نائینی داره، آقای خویی هم پیگیری کردن در مبحثی که در همین استصحاب خواهد آمد، در بحث استصحاب در احکام وضعیه انشاءالله، چون نائینی چند تا مقدمه چینده اینجا تو این بحث احکام وضعیه که بعد از این خواهد آمد، آقای خویی هم دنبال روی کردن اونجا این مطالب رو شرح میدیم انشاءالله. ولیست من سنخ الجواهر ولی اعراض الخارجیه، البته احتمال هست که از سنخ اعراض باشه، نه اینکه نیست، اما خب خلاف تحقیقی، یعنی و الا معقولیت داره، شاید یک جهاتی هم معقولیت داشته باشه. بل وجودها به این اعتبار ها من المعتبر، این عین اعتباره، به قول آن شبیه اضافه اشراقی از به قول آن، مثل اضافه معقولی نیست که دو طرف بخواد، یک طرف کافیه اضافه اش. اینجا هم همونطوره، ولی اعتبار انما هو به منزلت تصور، فکما ان تصور تارتن یتعلق به متصور حالی، چنان که این در صفات ذهنی هست، یعنی در اوصاف نفسانی که جنبه حکایت از خارج و طریقیت به خارج داره، گاهی به متصور حالی میخوره گاهی متصور استقبالی، اعتبار هم همینطوره، تارت یتعلق به امر حالی و اخرى یتعلق به امر استقبالی. مراد ایشان اینه، تارتن الان اعتبار میکنه میگه نماز ظهر بعد از زوال واجبه، تا تن زوال که شد اعتبار میکنه میشه حالی، الان اعتبار کرد میشه استقبال. یتعلق تارتن به امر حالی و اخرى به امر استقبالی به حیث یکون الاعتبار و الابراز فلحال. خوب دقت کنید، این فلحال خبر یکون است، ابرازش الانه، اعتبارش الانه، ابراز اعتبار نیست. حالا ایشون چرا این کار کرد؟ ابراز بیانه، ابراز نکته خاص خودشو داره. و المعتبر فی الاستقبال، مراد از معتبر در اینجا وجوب نماز ظهره که در استقبال بعد از زواله، معتبر فی الاستقبال. کل واجبات المشروطه قبل تحقق شرط، قبل از اینکه شرط، مثل همین واجبات مشروطه، مثل نماز ظهر. فان الاعتبار فیها حالی، یا الان این اعتبار هست که با اینکه ظهر، ولی معتبر و هو الوجوب استقبالی. البته این اعتبار در اینجا این در فعلیت موضوعه، نه بحث وجوب مشروط رو ایشون مثال میزن. در وجوب مشروط اینطوره، شما میگید مثلا انجا اکر ریف فشتر خبز، الان ابراز کردین، اما وجوب کیه؟ خود وجوب در آمدن ضیف، در وقت خریدن آمدن ضیف. لعدم تحقق این وجوب و معتبر الا بعد تحقق شرط، مثل همین مسئله آمدن. به نظیر و فلوز الوصیه، فان اعتبار الملکیه فی موردها، چون در وصیت میگه من اگر فوت کردم این خانه من رو بدین به مسجد، دقت میکنید؟ این حالی است، الا ان المعتبر امر استقبالی و هی الملکیه بعد الوفات. فتحصل به ما ذکرنا، تحصل نداره اینجا، جای تحصل نبود. فتحصل به ما ذکرنا ان المعتبر ان الواجب المشروط ما لا یکون فیه قبل تحقق شرط الا مجرد الاعتبار، مجرد اعتباره. البته این بحث چون سابقا هم گذشت نقل شده از مثل شیخ انصاری که وجوب نمیشه معلق بشه با آینده، وجوب الانه، ولذا بعضی ها معتقدن که واجب مشروط این هم واجب معلق وجوب، نه اعتبار حالیه، اصلا وجوب حالیه، مستقبل مال ظرف واجبه نه وجوب. و جمیع احکام شرعی به نسبت الی موضوعاتها، توضیح عرض کردیم موضوع در اصطلاح مرحوم ناینی و استاد اون چیزی است که امر اختیاری نیست، خارج از دایره طلبه، این اسمش موضوعه. مثل دلوک شمس، دلوک شمس که اختیاری نیست، زوال ظهر اصطلاحا اینه. اگه اقم صلات، صلات رو اقامه صلات متعلقه، تکلیف اون کرده، دلوک شمس موضوعه. اینا رو من توضیح دادم کرارا مرارا. من قبیل الواجب المشروط فقبل تحققها لا یکون بعثون ولا زجرون ولا طاعتون ولا معصیتون، طاعتی و نیست. فتحقق الاحکام شرعی الذین عبر عنها بالفعلیه، حالا ایشون تعبیر به فعلیت، یتوقف علی امرین الجل و تحقق الموضوع. عرض کردیم این مطالب خیلی جاهاش محل اشکال. فاذا انتفى احدهما انتفى الحكم، مثلا وجوب الصلاه بعد زوال الشمس يتوقف على جعل الوجوب من المولى و تحقق الزوال في الخارج. ما در بحث واجب مشروط بحث کردیم، گفتیم بحث جعل و اعتبار این امر سهلی، امر مشکلی نیست، ممکن است الان جعل وجوب بکنه، واجبش استقبالی باشه. فقط نکته ای در باب جعل آثاره، اگر آثار داشت این جعل درسته، ولی جعل لغوه، نه اینکه غیر معقوله، غیر مقبوله، این توضیحاتش گذره. و جعل هم میتونه به دو نحو بکنه، این مشکل نداره، اشکال نداره جعل وجوب بکنه در آینده به حساب واجبش باشه. این که حتما الان نمیشه جعل وجوب کرد، در آینده جعل وجوب خواهد شد، این هم معقوله، دلیل باید نگاه کرد. مثلا بله، فعلا زالت شمس و لم یحکم المولا بشه یکون الحکم منتفیا و به انتفاع الجعل. فمالم یتحقق الموضوع فعلا زالت شمس و لم یحکم المولا بشه، دیگه حکم نکرده، دیگه موضوع نداره که. فمالم یتحقق الموضوع و امکان لا یترتب اثران على استصحاب عدم الجعل الا انه اذا تحقق الزوال يترتب الاثر على استصحاب عدم الجعل لا محاله. و علیه فعل. خب این که موضوع نداشته، اذا وجد الموضوع فی الخارج این بحث دیگری از اصل حکمش. و شکک نافی بقاء حکمی من جهت شک فی ساعت المجهول و زیقهی امکن جریان الاستصحاب، استصحاب عدم جهل فی غیر مقدار متیقن لولا معارضتو به استصحاب بقاء المجهول. الان که فما کان جوابی رو که دادن اینقدر مبهمه که الان نمیتونم چیزی رو بهشون نسبت بدم. به هر حال نمیفهمم ایشون رو چه فهمدن در جوابش، که مراد ایشان از شبهه ناینی رو شیوری حل کرده باشن، چون یک ظاهر عبارت این است که اصلا میخوان حرف ناینی رو مبنن قبول نکنن فعلیت از اون. خب خلاف مبنای خودشونه، نمیدونم الان کیف ماکان. حالا به هر حال هم این مطلبی که ایشون فرمودن چون بعد عرض میکنه. بعد ایشون دو تا نکته دیگری هم فرمودن در تتمیم بحث، و لا یخفا ان ما ذکرنا من جعل من جعل استصحاب در شبهات حکمیه مختصن بالاحکام الالزامیه وجوب و حرمت، و اما غیر الالزامی فلا مانع من جریان، چون عدم جعل نیست اونجا. ولا یا آرزو استصحاب عدم جعل الاباحه، اون معارض باش نمیشه. لما ذکرنا سابقا من ان الاباحه لا تحتاج الى جعل، ما کرارن عرض کردیم اباحه اصولا دو جوره، یه اباحه به معنای لا حرجیت در فعله، این جعل نداره. بلذا در ذیل حدیث کل شیء مطلق 7-8 تا معنا ذکر کردیم به خلاف مرحوم استاد که دو تا آورد. یکیش جعل داره، شارع جعل بکنه، اون جعل میخواد. بلذا کل شیء مطلق ممکن است لا حرجیت باشه، ممکن این که شارع جعل اباحه کرده، اونم تازه باز دو جور میشه، واقعا حلالش کرده، ظاهرا حلالش کرده. درستم؟ اون عدم لاحرجیت هم دو جور میشه، ظاهرا و واقعا. ما این بحثاش سابقا انجام دادیم. قرار از ایشان میفرمان ولای و آرزوله ما ذکرنا سابقا من ان الاباحه لا تحتاج الى دلیل فان الاشیاء کلها على الاباحه ما لم یجعل الوجوب والحرمه. این الاشیاء کلها على الاباحه این قاعده اباحه است، یعنی اباحه واقعی. اما اصالت الاباحه اباحه ظاهری است. این دارم توضیح دارمشون ظاهرا خلط فهم. لقوله علیه السلام اسکتوا اما سکت الله عنه، این نمیخواد اشیاء کلها باشه، این روایت شد که. و قوله علیه السلام کلما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، این هم که الان جوابش دادیم. و قوله علیه السلام انما هلك الناس لکسرت سوالهم، چال چرفی براعت داریم سوال نکنید. این چون در اون روایت داره که سوال نکنید، چون قوم موسا برایشون مشکل درست شد، گفتن این گابه چجوریه، گفتن این بعد گفت رنگش چجوریه، گفتن سنش هی سوال کردن، مراد هی قید زدن، هی خداوند قید. بعد داره که سوال نکنید، خب که جل شد بری انجام بده. این چرفی به اساس براعت. فالمستفاد من هذه الروايات ان الاشياء على الاباحه ما لم يرد امر او نهي من قبل الشارع، بله، فان الشريعه شرعت للبعث الى شيء والنهي عن الاخر لا لبيان المباحات. مباحاتی که داره تاثیره چرا ممکنه بعضش ملاکات داره، فلا مجال لجریان استصحاب عدم جعل الاباحه لكون الاباحه متيقنه. لکون الاباه متیقنه، اون عدم جعل متیقنه. شیخ سیدنا این که شارع جعل نکرده، این هم طبیعت تمام شرایع که جعل نکرده، استصحاب نیست، عدم جعل استصحاب نیست، همچون که اباحت متیقنه اونم متیقنه. ف الشک فی فیج استصحاب بقاء الاباه بلا. و ظهر بما ذکرنا ایزن، حالا وقتم تمام شد فردا و مناقشاتی که با ایشان داریم مثلا دیگه بقیه مناقشات نمی‌خویم طولانی شد بعد کافی. صلی الله علیه و